بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علل خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کن. خداوند انشالله در دنیا و آخرت ما رو در کنف حمایت مادرانه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها قرار بده. صلوات دیگری به محضر اون عظیم الشان هدیه بفرمایید. اللهم صل و عجل فرجه، اللهم صل و عجل محمد. ما شبها دو تا بحث رو داریم پیگیری میکنیم. یه جهتش این هست که عزیزانی که مباحث سالهای پیش رو نبودن تو حال هواش قرار بگیرن. جهت دوم اینه که نیمه دوم بحث خیلی حالت درسی پیدا نکنه و زمانش طولانی نشه. یعنی به جهاتی آرام آرام داریم بحث رو پیش میبریم. این شبها یه بخشی از فضائل امیرالمومنین رو به عنوان مقدمه داریم ذکر میکنیم که توش توجه ما به ارتباطمون با دیگران شیعیان و سلیقه اهل بیت در اینکه ما چه جور سبکی در زندگیمون باید داشته باشیم رو میخوایم ازش برداشت کنیم. حالا امشب چون شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است، این مقدمه رو اینجا قرار میدم که هم بحث رو ادامه بدیم هم راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها صحبت کرده باشیم. عجایبی داره حضرت خدیجه سلام الله علیها و اگر روایات راجع به ایشون آدم نگاه کنه تعجب میکنه. یه پیغمبری که مقام ملکوتیش انقدر رفیعه که انبیا سر بلند کنن او رو بخوان ببینن کلاه از سرشون میفته، یک جوری واله حضرت خدیجه است که واقعا فهم این برای ما مشکله. همینقدر میفهمیم که خیلی این بانوی عظیم‌الشأن عظمت داشته. از طرفی چون هر جا پیغمبر اکرم از ایشون دم زده، از ایمانش، وفای او، صدق او، تصدیق او، کمک او حرف زده، ما که میدونیم محبت پیغمبر به ایشون محبت دینی است، ولی این رو نباید در قالب محبت زن و شوهری دید. اینجوری نیست که اگر یک طرف زندگی فقط خوب باشه زندگی بشه حلوا. نمیشه. برای چند امام ما این سابقه نشون داده که اینطوری نمیشه. وجود مبارک زین العابدین سلام الله علیه وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. در تاریخ زندگیشون همسری دارن که طلاق دادن، حالا مثلا ناسبی بوده هر چی بوده، بالاخره اون زندگی نشده، یعنی ولی یه طرف زین العابدین، یک طرف موسی بن جعفر. یا حضرت مجتبی و حضرت جواد و حضرت رضا، اینها سابقه ازدواج دارن با فرزندان کسانی که بالاخره اینا گیر و گور دارن. اینو برای این عرض میکنم که کسی ممکنه خیال کنه بله دیگه زندگی با پیغمبر بوده اینجوری بوده. این زندگی رو حضرت خدیجه و حضرت رسول درست کردن، یه نفری نمیشه، برخلاف مثلا تقوای پیغمبر، عظمت پیغمبر، ایمان پیغمبر، اون زندگی مشترک یه طرفه حلوا نمیشه. در قالب موارد هم که زن و مرد با هم جاهای دیگه مشکل دارن، حالا نمیخوام الان حکم صادر کنم، قضاوت کنم، ولی در قالب موارد دو طرف کاستی های ممکنه داشته باشه. منتها اگر یه طرف همه سهمش رو هم انجام بده ممکنه اون زندگی نشه. پیغمبر ما هم همینطور، مکرر گزارش کردن کسانی که از در خانه پیغمبر رد می شدن وقتی پیغمبر در خانه بعضی از همسرانش بود که صدای جیغ و داد اون خانم بلند بود. اینجوری نیست هر کس با پیغمبر ازدواج کرده باشه اون زندگی ویژه‌ای بشه. از اون طرف حالا اینکه ازدواج های صدر اسلام چگونه بوده، ما یه وقتی که فرصت گیر آوردیم یه 4 تا گوش مجانی پیدا کردیم، 8 جلسه راجع به این صحبت کردیم خیلی سال پیش، شاید 7-8 سال پیش نمیدونم که، و دیگه حالا کم پیش میاد آدم دوباره فرصت کنه 7-8 جلسه خلاصه اون معنای ازدواج های صدر اسلام باید درک بشه تا بشه بعضی حرفا رو زن. پیغمبر اکرم حالا به هر دلیلی که تعدد ازواج داشت، که اگه اون مباحث مطرح بشه خیلی روشن میشه بعضی از این موضوعات، تا قریب به 53-54 سالگی یه بار بیشتر ازدواج نکرد. جوانیش با یه همسر بود. امیرالمومنینم سلام الله علیه با حضرت زهرا. و در دوره ائمه مورد دومی یادم نمیاد. یا مورد سوم بگم، اون دو مورد رو یکی حساب کرد. عباراتی بر حضرت خدیجه هست، عبارات عجیبیه. سیدت و نساء عصرها، این تعبیر روایت اینه، سیدت و نساء عالمها. یه تعبیر دیگه هست از این شاید عجیبتره که داره، کمل یا کمل من الرجال کثیرون، از مردها جمع زیادی شدن، کملین مقام انسان کامل، ایمان کامل، انسان بی نقص، مثل انبیا. ولم یکمل من النساء الا اربع، یوشیو سنی نقل کرد، تو مصادر درجه اول عامه هم هست. و از زنان 4 نفر به این کمال ویژه رسیدن، از اقوام گذشته مریم و آسیه. تا زمان پیغمبر اکرم فرمود خدیجه و فاطمه. این یعنی مقام همسری پیغمبر نیستین. از آیات سوره تحریم معلوم میشه که کسی همسر پیغمبر باشه لزوماً افضل زنان عصر خودش هم نیست. که حالا اگر نیاز شد تو بحث دوممون که الان آیه تطهیر رو داریم بحث میکنیم بهش شاید بپردازم. ایشون به کمال رسیده، به طهارت رسیده، به بری شدن از نقائص رسیده. عبارات دیگری هم راجع به ایشون هست که به جهاتی الان نمیخوام مطرح کنم. حالات پیغمبرم راجع به ایشون عجیبه. حالات پیغمبر، قفل دل پیغمبر اسم خدیجه بود. کسی میخواست پیغمبر بهش نظر کنه، حضرت خدیجه رو یادآوری میکرد. اسمش که می اومد پیغمبر هر چه داشت می بخشید. می خواست قربانی کنه، با خبر می شد از بستگان او یا دوستانش در شهر کسی هست، می فهمد اول سهم برای اونا ببرید. زمان خدیجه، خدیجه خیلی سخاوت من بوده، اینا از سخاوت خدیجه بهره مند می شدن. اگر تو این شهر هستن و ما قربانی کنیم باید اونا یه خیری ببرن. خیلی عنایتش عجیب بوده به حضرت خدیجه. وقتی عایشه خیلی اعتراض میکرد که چقدر همش از او اسم میبری، چقدر اسم میبری، چقدر تو میشینی از اون حرف میزنی، با یه عبارات بسیار بیادبانه، بسیار. یه جای دیگه رسول اکرم گویی که انگار میخواد توجیه کنه که آقا انگار دست خودم نیست، ولم کن. یا آقا استدلالا رو کرده، این که استدلال متوجهش نمیشد یا نمیخواست متوجه بشه. رسول خدا فرمود انی قد رزقت حبها، چه کار کنم که حب خدیجه روزی منه. فعل مجهوله، نگفت دوستش دارم، فرمود انی قد رزقت حبا، من چی کار کنم خدا انقدر خدیجه رو تو دل من محبوب قرار داد. دست خودم نی، هیچ که انقدر گیر نده. ای بگی چرا همش از اون تعریف میکنی، دوربرت نگاهی بکن. تا مثل این روایات اصلا عظمت این بانو عجیبه. یه جهت هست آقا، مثلا فرض بفرمایید خدا میخواست امیرالمومنین رو در دامان پیغمبر رشد بده، و یعنی اگه مسئله مالی بود که کاری نداشت. پیغمبر اکرم میفرمود که آقا مثلا فرض کنید خرج یکی از فرزندان شما چقدره، چقدر بود مگه خرج فرزندان ابو طالب؟ آقا مایی دو تومن هم من میدم. یه شبا از حضرت ابو طالب میگرفت، کار حل بود دیگه. کجای دنیا وقتی تو یه شهر، تو یه محل، تو یه کوچه فرض یه نفر مشکل مالی داره، بچهش ازش جدا میکنن توی خونه دیگه خرجش رو بدن. خب خرجی رو بده پیش پدر مادرش باشه. خیلی روشنه این که قراره که این علی مرتضی در دامان پیغمبر رشد کنه، مگرنه معنا ندارین، خلاف عقل واضحه دیگه این. حالا یه جای فرزندی رو از مادرش جدا میکنن، این یکی خانوم حالا همسر پسرعموه. اگه عوض میخوام از حضرت خدیجه اینجوری حرف میزنم، میخوام بگم که این چقدر کلاسش با بقیه فرق داشته. اینجوری نیست که آقا بگن آقا ازدواج کردیم، تازه بعضی ها نعوذ و بالله نستجیر و بالله فرزند خودشون رو تو زندگی جدید نمیبرن. این ایام دورای ما که بیچارگی است و طلاق زیاده، حالا بچه از اون زندگی قبلی هست، حالا بر زندگی بعد این بچه رو میبرن خونه مادر اینو مادر اونو. بچه را از هر دو محروم میکنن. این زندگی که با، حالا من به موارد استثنایی و اضطراری کار ندارم، این حکم دادگاه که نمیخوام من صادر کنم، اما زندگی که با محروم کردن یه فرزند از هم پدر هم مادرش حالا یا با مادرش داره زندگی میکنه یا با پدرش، با ازدواج بعدی بچه از هر دو محروم میکنی، این چقدر به نظرت برکت داره این زندگی جدید؟ حالا من موارد استثنایی و اضطراری و شرایط و اینا کار ندارم، من منظورم اینه که هر کی دیدیم اینجوری یه چیزی بهش بخوایم بگیم به عنوان ملامت. حالا پیغمبر برداشته این فرزند رو آورده خونه، طرف با زن باباش نمیتونه زندگی کنه، حالا این همسر پسرمون، اینجوری نی، یه جوری حضرت خدیجه با امیرالمومنین رفتار کرده که جامعه خیال میکرده اونی که دلش میخواد علی به این خانه بیاد بیش از این که پیغمبر باشه حضرت خدیجه است. توجه کنی، مهربانی زهرای اطهر که مادری کرده برای عالم وجود از دامان این مادره. حالا من یه روایت بخونم ببین. این در یکی از آثار بسیار قدیمی شیعه قبل از شیخ کلینی نوشته شده، در کتاب الاوصیای شلمقانیه. حالا شلمقانی بعدن چپه کرده ولی آثارش مورد توجه بوده، بعد شخصش خودش سقوط کرده متاسفانه. وقتی رد میشد تو جامعه، امیرالمومنین داشت رد میشد، میخواستن معرفیش کنن، گفتن هاذا اخو محمد، این اول اللهم صل علی محمد و آل محمد. جا داشت بگن این پسر پیغمبره، حالا اون موقع هنوز پیغمبر، مردم به عنوان پیغمبر نمیشناختنش. این برادری یعنی از همون روز اول امیرالمومنین با پیغمبر با یه تناسبی مشغول یه کارایی بوده، اگر نه نسبتشون از نظر سنی پدر پسریه. گفتن هاذا اخو محمد، اللهم صل علی محمد و احب الخلق الی، هیچ کسی رو مثل این دوست نداره پیغمبر، و قرة عین خدیجه، این اصلا چشم روشنی خدیجه است، این مایه آرامش خدیجه است. یعنی اینجوری نیست که حالا دارن با هم زندگی میکنن، اصلا خود همین ایمان حضرت خدیجه رو نشون میده. بگم ممکنه شما بگید اگه ما همون زمان بودیم اینجوری بودیم، شما حجاب معاصرت رو من و شما درک نمیکنی که در معاصرت با یه نفر باشیم و نمیدونیم که کیه. لذا عبدالمسیح انطاکیه مسیحی رفته تاریخ و مطالعه کرده، میگه وقتی امیرالمومنین و پیغمبر میخواست بیاره خونه، حضرت خدیجه اینجوری گفت: هو ولی و بهی وافا خدیجته هدیته. خدیجه این علی که آمد با اینا زندگی کنه را هدیه خدا و رسول خدا میدونست، نه بار و تکلیف و تکلف. هو العلی و بهی وافا خدیجته هدیتن، بهش گفت، پیغمبر به خدیجه گفت: قال بشرا جئت احدیها، بهش بشارت داد که ببین چه هدیه‌ای برات آورد. مال ایمانشه، کسی است که از پیغمبر معجزه نخواست، کسی است که قبل از این که پیغمبر رو بفهمن پیغمبره آمد گفتش که بذار من خادم تو باشم. شب خواستگاری گفتش که مهریه با خودمه، چون من و آنچه دارم متعلق به اوست. العبد و ما فی یدهی لمولا، بنده و آنچه داره مال صاحبش، من مهر نمیخوام که، اونی هم که هست مال اوه. اون موقع هنوز پیغمبری، پیغمبر کسی نفهمیده بود. و این روایتی از روایات عجیبه در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها. خب برادران غیر شیعه ما از بعضی چیزا محرومن به خاطر محدثان کذاب، اینا خبر ندارن. یکیش اینه که هر چیزی که تفوقی، علوی، فضیلت روشنی، افضلیت نمیدونم بارزی، خصیصه ممیزه روشنی نسبت به بعضی از خانوم ها اهل بیت داشته باشن، سعی کردن انکار کنن. درباره تاریخ ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها ده ها نظر هست در آثار غیر شیعه. سرجم هرچی میگردی قولی که بگه حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نبوت پیغمبر به دنیا آمده نیست. حالا اینی که میگم ممکنه یه نفر بگرد و بتونه پیدا کنه. علت این که نیست چیه؟ چون تلاش کردن ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها یه تاریخ قبل از بعثت معرفی کنن. چرا؟ گاهی هم لو دادن اینو، برای این که اگر ولادت زهرای اطهر سلام الله علیها قبل از بعثت پیغمبر باشه، اون روایات معراجیه و نوع ولادت صدیقه طاهره و اینا دیگه محلی از اعراب نداره. ده تا نظره، 5 سال قبل، 2 سال قبل، 3 سال قبل، 10 سال قبل، 7 سال قبل، هیچ روشنم نی. جالبه که اونام که کتاب می‌نویسن میگن شیعیان ولادتشو بعد از نبوت پیغمبر قرار دادن به خاطر اثبات این روایات معراج. یعنی ملتفتن که خودشون چرا این تاریخ ولادت رو قبول ندارن. چرا؟ بالاخره آقا یه بانوی رفته با امیرالمومنین جنگیده، 20,000 تا آدم هم به کشتن داده، هنوز یه عده‌ای دوست دارن ایشون رو نفر اول نگه دارن. شما حساب کنید یه مسابقات کنکوری برگزار بشه، هرچی نابغه و المپیادی رو بزنن کنار، اونی که با -33% ریاضی زده رو میخوان نفر اول کنکور کنن. 20,000 تا آدم رو به کشتن داده، 20,000 آدم رو به کشتن داده. دیگه اینو بگی برتر از حضرت خدیجه و برتر از ام سلمه و برتر، اینا واقعا سخته. تجربه اهل تاریخ تجربه های دارن، یکیش دیدن افرادی که وسط اقیانوس از درخت میرن بالا، اینا رو دیدن، لذا حساسن. حالا این روایت رو ببینید تو این زمینه. پیغمبر اکرم معراج رفت و جبرئیل اومد محضر پیغمبر اکرم و سیبی داد و اونا رو نمیخوام تعریف کنم. حالا به خاطر حضرت خدیجه بذارید اینو بگم، میترسم شبای بعد زنده نباشم. این یه جمله شو بگم، آمد خدمت پیغمبر و یه سیبی داد به پیغمبر، گفت یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، هذهی تفاحتون، این یه سیبی است که اهداها الله الیک، این هدیه خدا به توه. هدیه را آقا وقتی اهدا کننده میده یه چیزی باید بده که اون فرد نداشته باشه دیگه، وگرنه هدیه هدیه فرح بخشی نیست. بعدم گفت کلها، اینو میل بفرمایید. پیغمبر اکرم فرمود وقتی من این سیبو باز کردم، حالا پیغمبر که داره میره معراج، خدا برده همه ملکوت آسمان ها و زمین رو نشونش داده و او هم مازاغ البصر، یه جا چشش کج نشد، به یه جا توجه خاص نکرد، کلاسش بالا بود پیغمبر دیگه. خودش همه عالم رو منفعل کرده، خودش فاعله. سیبو که باز کرد فرمود نوری ساطع شد، ففزعتو، خیلی مؤدبانه میخوادم اینو ترجمه کنه، یعنی جا خوردم، بلکه فزع بالاتر از اینه. من ادب میکنم میگم جا خوردم. این نور مقدمه نور صدیقه طاهره است. اهل ایمان صدیقه طاهره رو به نور میشناسن. آسمانیان نور سجده زهرای اطهر رو میدیدن، زمین رو اگر روشن میدیدن به برکت سجده او بود. امام عسکری فرمود برای علی میدرخشید. یه شاعری فرزند مرحوم آیت الله العظمی جمال الدین گلپایگانی یه بیت گفته که خدا میدونه آدم میارزه یه کتابخونه 100,000 جلدی بده این یه بیت بگیره. میگه این پیش ما این نوری که پیغمبر جا خورد که نور فاطمه نبود، مقدمه نور فاطمه بود. بعد فرمود که 40 روز کناره گیری کن. برای همه رو گفتم برای این نیتم میکنم که حضرت خدیجه کیف کنه. این شاعر که هم خودش بزرگواره هم پدرش از اوتاد روزگاره، بهش میگن رئیس البکائین قرن اخیر، یا آدم عجیب غریبیه. اولیاء خدا مراجع محضرش میرفتن التماس دعا میگفتن. آقا جمال گلپایگان پسرش اینجوری گفته، این تصویر ورود از زهرا به عالم رو اینجوری گفته، میگه عالم تاریک بود، شعت، یه برقی زد، برق زد، مثلا میگه دیشب رعد و برق شد. خب رعد و برق تو محله ما شد، تو محله شما هم شد، قم هم دید، کرجی هم دیدن، قزوین، سمنان، گیلان، بندر عباس، مسقط، دبی، نمیدونم زاهیه لبنان، دمشق، تا کجا دیدن؟ میگه شعت، برق زد. فلش شمس و تحکیها، خورشید که روشن میشه عالم روشن میکنه، نمیتونه از اون خبر بده. نور خورشید نمیتونه اون جرقه ورودی رو بگه چه خبر شد. شعت فلش شمس و تحکیها ولل قمرو، نه خورشید میتونه بگه اون چه نوری بود، نه ماه. زهرا و من نور هل اکوان و تزده رو، وقتی که فاطمه به این دنیا آمد عالم کون رو روشن کرد. شعت فلش شمس و تحکیها ولل قمرو، زهرا و من نور هل اکوان و تزده رو، با نور و عالم روشن شد. بر همین هم شب دفنش امیرالمومنین نگاه کرد و همه جا تاریک و زشت شده. به پیغمبر خطاب شد که العلی الاعلا یقرأ علیک السلام و هو یأمرک ان تعتزل ان خدیجه 40 صباحا، 40 روز برو شروع کن به عبادت کردن. ای پیغمبر طهر طاهر مطهر، هنوز تو هم باید 40 روز عبادت کنی تا به تو بتونن بگن ابو فاطمه. پیغمبر هم همین کار. اما نگاه عبارت همه رو خوندم برای اینجا، چون موضوع هم الان از زهرا نیست. پیغمبر که مرد عبادته، اصلا عبادت رو از اینا بقیه یاد گرفتن. پیغمبر براش از دنیا گذشتن کاری نداره. قهرمان تبتل و زهد پیغمبر، اما محبتش به خدیجه یه جوری بود که فشق ذالک علی النبی، سختش شد پیغمبر. یعنی من 40 روز خدیجه رو نبینم. ببینید مثل امشبی که حضرت خدیجه از دنیا رفت چی شد پیغمبر. 40 روز که مرگ او نبود، امید به دیدن بود. خدا فرمود باید 40 روز گوشه بگیری بری مثلا هرا یا هر جا. فشق ذالک علی النبی، بر پیغمبر سخت اومد. کدوم عبادت بر پیغمبر سخت می اومد؟ دوری از خدیجه براش سخت اومد. و کان لها محبن، از بس دوست داشت خدیجه رو، و بها وامقن، از بس عاشقش بود. اصلا ما با کی طرفیم؟ چرا ما به او توسل نمی کنیم؟ نمیدونم چرا. پیغمبر اکرم 40 روز رفت و خلاصه یصوم النهار و یقوم اللیل، روزا روزه بود و شبا مشغول عبادت تا روز آخر شد دیگه. حالا شاید هم خدا خواسته بود از حضرت خدیجه که فاصله میگیره برمیگرده، به حضرت خدیجه هم چیزی نگه، که او هم بالاخره توی اینا بالاخره طهارت بعد از طهارت، تطهیر بعد از تطهیر، علو بعد از علو، اینا 40 روز به زجه و گریه و عبادت که یکی بشه ام الزهرا و یکی بشه ابو فاطمه. وقتی که کار تمام شد پیغمبر میخواست برگرده، دیگه تحمل نداشت که بیخبر بگذاره از خدیجه رو، اما رو فرستاد برو سراغ خدیجه بهش خبر بده. عبارت ببینی، بعث الی خدیجه به عمار ابن یاسر و قال قل لها، گفت برو بهش بگو یا خدیجه لا تظنی، خدیجه خیال نکنی، ان انقطاعی عنک هجرتون، من خواستم از تو فاصله بگیرم، ولا قلن، از دست تو ناراحت بودم، ولکن ربی عز و جل امرنی به ذالک، امر خدا بوده تا امرش اطاعت بشه. فلا تظنی یا خدیجه الا خیرا، جز خیر جز نیکی در ذهنت چیزی در مورد من نباشه که دلت بشکنه بگی 40 روز ما رو رها کردی. و عبارت رو ببینید، ان الله لیباهی بک کرام ملائکته، خدا کل یومن، خدا هر روز مرارن بارها به اولیاء ملائکه راجع به تو صحبت میکنه و به تو مباهات میکنه، به ملائکه بهش که گفتن خدای آدمو خلق میکنی که چی بشه، و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، اولیاء و بزرگان و کرام ملائکه رو خبر میکنه، فرمود حاضهی خدیجه امتی، این خدیجه رو ببینید بعدن بیایید ادعای عبادت کنید، خدا به تو مباهات میکنه. مثلا یه شخصیت بی نظیر. حالا اینو عرض کنم، قبلن هم گفتم، بعد اون تیکه دوم یه چند دقیقه راجع به شما بگم. این خیلی روایت عجیبیه. من اگه به من بگن یه جمله راجع به حضرت خدیجه بگو، اینو میگم از همه اینایی که گفتم. اونم اینه که خب هر کسی فامیل حضرت خدیجه بود میومد پیش پیغمبر، پیغمبر اکرم انگار شاه اومده، حالاتش تغییر میکرد، به جنب و جوش میافتاد، پذیرایی میکرد، عباشو میذاشت زیر پای او. خب مردم میگفتن این پسر خاله خدیجه است، این دختر خاله خدیجه است، این نمیدونم رفیق خدیجه است. یه روز یه پیرزن اومد، خیلی بعضی هم نداشت، خیلی دن پیغمبر تکریمش کرد، تا جلو در رفت هدیه داد، اینو نشناختن چی کاره حضرت خدیجه بوده. وقتی رفت گفتن یا رسول الله این کی بود؟ فرمود این گدای کوی خدیجه است، خدیجه به این کمک میکنه. در این حد کسی انتساب به خدیجه داشته باشه من تکریمش میکنم. اینو امتحان کنیم تو زندگیامون. اگر شما همسرتو دوست داری، چه مرد زن را چه زن مرد را، متعلقاتشو باید دوست بداره، رفیق همسرتونو، فامیل همسرتونو، پدر مادر همسرتونو در نهایت اکرام باید تکریم کنید اگر همسرتون رو دوست دارید. وقت ببینید زندگی ها حلوا میشه یا نمیشه. طرف میگه من خیلی زنم رو دوست دارم، اما این داداشش فلانه، باباشم فلان. آقا دوست نداری برادر. آدم یکی رو دوست داره باید متعلقاتش رو دوست بداره، ندید بگیره، وقت زندگی ها زندگی میشه. همون کاری که از رسول میکرده با کس و کار خدیجه. نگفتن کس و کار خدیجه اولیاء خدا بودن، اهل تقوا بودن، حالا شاید بودن یا نبودن، مثلا کار نداشت به این کارا. این فامیل خدیجه بوده، دوستش میداره. تو این موضوعات شخصی اصلا جا نداره که آدم با کس و کار همسرش بخواد جر و منجر کنه، وارد استکاک بشه. حالا یه وقت هم یه چیزی گفتن، حالا آدم یه کم یه دونم نگو، طوری نمیشه که. ضرر نمی کنه آدم. خیلی از مشکلات ما برای اینه که کس و کار همسرمون رو تکریم نمی کنیم. زمینه خیلی از دعواست. این نشون میده محبت ما خالصانه نیست. حالا جهات مختلفی داره اون محبت ها، ولی یکیش اینه که اصلا اون طرف فرض که هیچ جایی برای محبت نداره، بابای همسر منه، نمیدونم داداش همسر منه، رفیق همسر منه، یا هر کی. خب موضوع بحث ما که حالا امشب دیگه وقتمون کمه، ده دقیقه رو حرف میزنیم این قسمت رو دیگه، به خاطر حضرت خدیجه سلام الله علیها، دیدم شما هم مثل من دلتون میخواد گدایی کنید، گفتم من یقین دارم پیغمبر امشب به خاطر اینکه ما از حضرت خدیجه گفتیم و شنیدیم به ما توجه خواهد کرد. به عظمت پیغمبر قسم، اگر پیغمبر به گدای کوی خدیجه توجه میکرده قطعا به ما توجه خواهد کرد، یقین دارم. بحث ما سیر تکون عقاید امامی است و ما توی این 50-60 جلسه هنوز از زمان پیغمبر جلوتر نرفتیم. گاهی به مناسبت مجبور شدیم برای توضیح جلو رفتیم، باز بقیشیم سر جام. چگونه شیعه شیعه شد؟ شیعه با عقایدی شیعه شد قدم به قدم. بعد از بحث وصایت که آخرین بحث بود، عرض کردیم شیعیان اهل بیت را طاهر، طهر، پاک می دونستن در جمیع ابعاد طهارت از همون زمان پیغمبر. عصمت نمیگم چون ممکنه بحث عصمت عنوانش و مباحث کلامیش و زیرمبانیش، نمیدونم مبادیش، استدلالاتش ممکنه در قرن دوم در زمان از صادق و اینها تبلور و تورم پیدا کرده باشه، توسعه پیدا کرده باشه، اما اصل موضوع زمان خود پیغمبر رخ داد با آیاتی مثل آیه مباهله که هنوز واردش نشدیم، مثل آیه 124 سوره بقره که وقتی حضرت ابراهیم خدا بهش میفرماد انی جاعلک للناس اماما و او فرض کرد قال و من ذریتی، خدا فرمود قال لا ینال عهد الظالمین. به ظالم، ظالم کسی است که ناپاکی داره در جهتی، و طاهر کسی است که در هیچ جهتی ناپاکی، تیرگی نداره. ظالم یعنی تیره، سیاهی، و طهارت نوره. دیشب عرض کردم پیغمبر می‌خواستم بیرون من معرفی کنه، چون با نور آدم می‌بینه دیگه، اینجا رو تاریک کنی کسی چیزی نمی‌بینه. فرمود نور و جمیع من اطاعنی، علی نور تمام کسانی است که قرار پیرو من باشن، یعنی همه تکیه بر علی دارن، همه با علی میبینن، همه با علی میروند، همه با علی مینشینن. همون جوری که شما میگی بسم الله اقوم، و اسم الله در اوجش امیرالمومنینه، یعنی به علی اقوم و به علی اقعد و به علی اقرع و به علی اسجد، و یعنی به برکت معیت او این اتفاق برام میفته. توجه فرمودین؟ همون نور و جمیع من اطاعنی. نور خودش از اوصاف پاکیه، نور مقابل ظلمه که تاریکیه. یکی همین آیه تطهیر که محل بحث ما، مقدماتی دیشب عرض شد، یعنی آیات وقتی داشت در مورد همسران پیغمبر از آیه 28 سوره احزاب بیان میکرد که آیه همسران پیغمبر اگه دنبال دنیایی چی میشه، دنیا آخرتی چی میشه، و مثل همسران مثل باقی مردم نیستید، ان تقیتون نو، بمونید تو خونه هاتون و اینا. بعد یه عبارتی فرمود که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خدا فقط خواسته از شما که اهل بیت پیغمبر هستید رجس را ببرد. حالا فعلا الفاظ رو معنا نکردیم، اینجا عرض کردیم آقا این اگر میخواست راجع به همسران پیغمبر باشه با موانعی پیدا میشد. چرا؟ چون این اراده درباره همسران پیغمبر اراده تشریعیه. اراده تشریعی چیه؟ آقا خدا میخواد انسانها آدم بشن، خوب بشن، منتها با اراده تشریعی. یعنی چه اراده تشریعی؟ یعنی شریعتی، مسیری، راهی برای هدایت قرار میده، علمی مثل یک پیغمبر بالا سر اون راه قرار میده، قرآنی میفرسته، احکامی میاره، معارفی بیان میکنه، انا هدیناه السبیل، این راه هست، میخوای شاکر باش و قدر بدون و را بیا، اما کفورا پشت کن و کفران این نعمت کن و برو سراغ کفر. آیا میشه از اراده تشریعی الهی تخلف کرد؟ بله میشه. این هم آدم گناه میکنن از اراده تشریعی خدا تخلف کرد. و این اراده برای هر انسانی، خدا نخواسته بعضی از انسانها رو مکلف کنه که بیاید اطیعوا الله و رسول، بعد یه کاری کنه اینا نتونن خدا و رسول رو اطاعت کنن، معنا نداره که. خدا هر کسی رو که مکلفه یعنی خواسته تطهیرش کنه، خواسته رشدش بده. آیه 6 سوره مائده آخرش فرمود که خدا نمیخواد به شما حرج و سختی و گیر اضافی بده، ولیکن یرید لیطهرکم، میخواد پاکتون کنه، نماز بخونی که پاک بشی، زکات بدی، خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم بها. صدقه یعنی زکات بگی پاک بشن. خدا که گدا نیست از شما پول بگیره، این پولو که میدی برای اینکه پاک بشی. رضا اگر کسی بخواد منت بذاره امام نمیگیره. همه این احکام برای پاک شدن ماست، همه این معارف برای پاک شدن ماست. پاکی هم که خب مقول به تشکیکه، یعنی مرتبه داره. خدا خواسته همه پاک بشن. اینجا اومده به همسران پیغمبر، اگه فرض کنین اهل بیت فقط همسران بودن، گفته که فقط میخوام شما چون اهل بیتید پاک بشید. خب یعنی ماها قاقیم این وسط، پیغمبر برای ما نی، نفرستادی ما رو هدایت کنه، پیغمبر با ما چی کار داره؟ پس میخوای ما هم تطهیر بشیم؟ پس چرا میگی فقط میخوام اونو؟ هیچ کس هم در مسلمین نواسب و اهل حدیث حشویه و بگیرید تا متکلمین و اهل تفکر و همه، هیچ کس هم برای همسران پیغمبر اسمت قائل نشده. زحمت این کار رو هم جناب عایشه کشیده. در سوره تحریم یه اتفاقاتی اونجا ثبت رسمی شده که معلومه که اصلا کسی به اسمت اینها فکر نمی کن. اصلا به اسمت اینها کسی فکر نمی کن. دیگه اجازه بدید با کشتن 20,000 نفر به اسمت فکر نکنی. دیگه در این حد اجازه بدید. اراده تشریعی هم باشه، فقط یعنی چی؟ بعد اون ابکار پیغمبر یعنی چی؟ خب پیغمبر آقا بالاخره لغت عرب بلده یا بلد نی؟ ماجرای حدیث کسا یه ماجرای واقعا حیرت انگیزه که دیشب یه قندکی توضیح دادیم، که چون در خانه یکی از همسران پیغمبر بود، برای اینکه دیگر همسران نگن که خب تو خونه ام سلمه، خونه یه همسر، من هم همسرم، اهل خونه ایم. ما عرض کردیم اهل بیت معانی مختلفی داره، ما انکار نمی کنیم در لغت وقتی میگن اهل بیت، اهل خونه یعنی زن و بچه آدم، ممکنه جایی برادر آدم، حتی عرض کردیم حیوان خونگیرم به یه تعبیر اونجایی که میخوام میگن نفقه واجبه، ممکنه اهل خونه، ما که منکر اینا نیستیم. حتی یکی وصیت کنه به اهلم سلسمو بدیم، میرن نگاه میکنن که اهلش یعنی کیا تو عرف اونا، ما که با اینا مخالف نیستیم. ما چیکار کنیم که پیغمبر یه اصطلاح درست کرده؟ اونم اینه که تو خونه ام سلمه ورداشت یه نگذاش کل خونه، یه عبای سیاهی انداخت 4 نفر رو توش جمع کرد، خودش هم نشست، این عبا رو سرش کشید، به خدا عرض کرد اللهم هاولا اهل بیتی. اینان اهل بیت من. آقای عزیزی که میگی این شیعه ها چی میگن، تو اول به پیغمبر داری اشکال میکن، چون این ماجرای حدیث کسا، حالا شبهای بعد عبارات آلوسی و دیگران میخونم که این حرف قطعیه، یه حرف شلی نیست، این متواتره، شک نداره کسی روش. میگی یعنی چی؟ یعنی شما میخواید بگید که زن و بچه آدم اهل آدم نیستن؟ ما به معنای لغوی که نمیگیم اهل نیستن. مثال نماز و دعا رو دیشب عرض کردیم، هر دعایی شما بخونی، عرب به هر دعایی صلات هم میگفته، صلات که حالا وقف کنیم میگن صلاح، هر دعایی رو میگفته صلاح. بعد اومده یه عبادت خاصی، اینی که شما 17 تا رکعتش واجبه بهتون، دست و بالا میکنی الله اکبر میگی، بعد یه حمد و سوره میخونی، بعد به رکوع میری، بلند میشی، سجده میری، دوتا اینا، اینم گفته صلات. خب این یعنی اصطلاح خاصه. بعد وقتی میگه سله، نمیگه خب آقا پیغمبر گفته سله، خب اللهم جلی کل فرج، خب الحمدلله ما وظایف اون انجام دادیم. میگه آقا من قبول دارم اینی که الان گفتی دعا هست، خیلی دعای خوبی هم هست، اما وقتی پیغمبر به یک دعای خاصی گفت از این بعد به این میگم صلات، وقت بعد شما نگاه کنی پیغمبر داره به معنای لغت حرف میزنه یا به این اصطلاحی که خودش ساخته. کسی منکر نیست صلات به معنای دعا هست اصلش، اما بعد از این که پیغمبر به اون ارکان مخصوصه 4 رکعتی و 3 رکعتی و 2 رکعتی فرموده صلات، حالا وقتی میگه سله، مسلمیش یه حسانی میفهمن یعنی نماز. منکر نیستن که لغت صلات معناش دعا هم هست، اصلا اصلش دعا بوده. میگه منکر، ما هم آقا منکر نیستیم زن و بچه آدم رو بهش میگن اهل، اما اهل بیت نبوت یه اصطلاح خاصه، قرآن هم براش مثال آورده، به حضرت نو میگه این پسر تو از اهل تو نیست، نمیخواد بگه پسر تو نیست، چون نمیخواست بگه پسر تو نیست بعد میگه مثلا همسرت بی تربیت، اینو نفرموده، گفته این پسر تو عمل غیر صالحه، این دیگه پاک نیست، لا ینال عهد الظالمین، این دیگه پاک نیست، این از اون اهل نبوت تو نیست، یعنی عضو اون اصطلاحه نی، یعنی معنای لغت پسرته دیگه، کسی نگفته پسر نوح، پسر نوح نیست، درست شد؟ یا این شیعه فکر کردن زن و بچه، ما که حرفی نداریم، به معنای لغوی اهل زن و بچه آدم هم هست، و معنای لغوی بار خاصی نداره، زن و بچه آدم ویژگی خاصی ندارن، بله مثلا ارث بهشون میرسه، نشونشم حالا مباحث جلو جلو نرم، مباحثشو دیگرانم گفتن، غیر از شیعانم گفتن، این اهلی که ما اینجا داریم یه اصطلاح خاصه که پیغمبر ساخته، غیر از خودشم 4 نفر بیشتر نیست، 5 نفرن اینا، اگر ائمه ما که خود مثل حسنین و امیرالمومنین و پیغمبر اینها عضو اضافی درست نمی کردن براش، مثل از سجاد به بعدو، ما 5 تن و بیش از 5 تن قبول نداشتیم، اهل بیت همین 5 تن، 6 نداره، توجه فرمودین؟ یعنی برای امام سجاد باید دلیل لازم داریم که به این اضافه شده، وگرنه اهل بیت تو این اصطلاح خاص این 5 تن زمان حیات پیغمبر، اینقدر در این زمینه روایت هست که کسی شک نداره. اینجا اومدن ماستار ریختن تو قیما، گفتن وقتی میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خب اهل بیت به معنای لغوی زن و بچن، این کارم که گفته اینا اهل بیتن، خواستن پوان بدن، گفتن اونا و اینا، دقت فرمودین، هم اونایی که زن و بچن رو حساب کنیم، هم اینایی که حدیث کسا پیغمبر درست کرد حساب کنیم، دیگه زن و بچه و علی ابن ابی طالب و اینا اهل بیتن. اینا نفهمیده که کلام پیغمبر اجازه به توسعه نمیده، مگر از جنس دلیل خودش، که فرمود اللهم هاولای اهل بیتی، اینا اهل بیت منن، نمیتونی کسی دیگر رو توش اضافه کنی مگر یه دلیلی از همین جنس. فرداش پیغمبر میتونه یه نفر دیگر رو اضافه کنه؟ بله. لذا مفسران راجع به حضرت سلمان و امثال اینها، مقداد و اینام که اومده منا اهل البیت، بحث کردن، گفتن به معنای اهل بیت نبوت نیست. هم طحاوی میگه که حنفیه، هم علمای ما میگه تکریم حضرت سلمان هست این عبارت، ولی این اهل بیت خاص نیست. دقت فرمودین؟ چون شک نیست که سلمان عدل امیرالمومنین نیست، کلام سلمان عدل کلام امیرالمومنین نیست، حجیت قول سلمان عدل حجیت قول امیرالمومنین نیست، اما حجیت قول امام حسن با امیرالمومنین فرقی نداره. اینو پیغمبر هم چه اصطلاحی درست کرده؟ ما که منکر نیستیم لغت در اصل چه معانی داشته، مثل صلات که داشته. این یه گروه خاصن. حالا فردا یادم باشه از صحیح مسلم میخونم، که حدیث کسا و اهل بیت را ذیل آیه تطهیر معنی میکنم. میگن وقتی که این پیغمبر دعا کرد اللهم هاولاء اهلی، آیه نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. حالا تو پرانتز یه چیزی عرض کنم، اینی که این آیه شروعش با انما یرید الله یا اون قبلم داره، یه مباحثی هست تو علوم قرآنی که الان نمیخوام بگم، چون اگه اون بحثا رو مطرح کنم مورد انتقاد واقع میشم، لذا اونا رو مثلا نمی کنم اینجا. که آیه تطهیر با انما شروع میشه، یه آیه جداه یا در دل یه آیه است، بحث کردن آقایون، حالا هر کس خواست میره میبین. یا در حدیث مسلم اینجوریه که میگه وقتی این ماجرا پیدا شد و پیغمبر اهل بیت رو معرفی کرد، اینا کجا دیده شدن؟ تو آیه مباهله. یعنی تو آیه مباهله اهل بیتش رو پیغمبر برد، اون تو اهل بیت رو به سه عنوان معرفی کرد، دخترانم و پسرانم و نفسم، که حالا میرسیم انشاءالله بهش. آقا این تقسیم بندی پیغمبر کرد، آیا شک دارید پیغمبر این کار کرده؟ نشیه و سنی در صدق ماجرای حدیث کسا شک ندارن. احدی یادم نمیاد حدیث کسا رو بحث کرده باشه و رد کرده باشه. ابن تیمیه میگه شک نیست که علی سید اهل بیت. یعنی این آدمی که راضی نمیشه تو جنگ صفین بگه حق با علی بود با معاویه نبود، میگه علی به حق نزدیکتر بود، اونم علی حق داشت و علی اشتباه کرد جنگو شروع کرد. آدمی که اینقدر خلاصه درجه سوختگی والد مکرم بالاست، یعنی سید اهل بیت علیه. بحث حدیث کسا از اون نقاط بسیار روشن تاریخه، و این اشکال به شیعه نیست، اشکال به پیغمبره. یا رسول الله شما نمیدونستی؟ میگه کی گفته نمیدونستم؟ اون یه اهل بیت معانیه، ما هم به همدیگه میگه اهل بیت چطوره. اما من یه اصطلاح جدید درست کردم، که اصطلاح جدید طهارت از هر رجسیه، که حالا شبای بعد بحث میکنیم. اصلا فرق اصلی ما با تمام مسلمین تو همین نقطه است. هیچ قومی کلام امامش رو حجت مطلق ندیده جز ما، به خاطر این معنای طهارت. هیچ قومی حجیت کلام امامش رو عین حجیت کلام پیغمبر ندیده جز ما، از همون روز اول. ابن ابی لیلا بود که بود اومد پیش امام صادق یه نظری داد، حضرت صادق فرمود اگر بفهمی علی خلاف این گفته چیکار میکنی؟ گفت من اگه به نظر بررسی کنم به نظر خودم نظر میدم. حضرت صادق فرمود اذن خالفت قول رسول الله. گفت اگه بفهمی علی یه جور دیگه عمل کرده چیکار میکنی؟ گفت من بررسی میکنم اون که به حجت رسیدم عمل میکنم. امام صادق فرمود در نتیجه تو با کلام پیغمبر مخالف، یعنی فعل علی علامت قول پیغمبر. ما از رفتار علی قول پیغمبر میفهمیم، پیغمبر فرمونده که علی اینجوری عمل کرد، یعنی علی همونه، قولش و فعلش همونه. یکی از معانی نفس همینه، حجیت مطلقه داره. هیچ قومی این رو نمیگه، از ممیزات ما با همه اقوام مسلمین، حتی با اکثر شیعیان از غیر امامی. حالا باقیش فردا. مختصر میکنم روزه رو تا آقایون، وقتشون زیاد نگیرم. نقل شده که وقتی حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت، امیرالمومنین علیه السلام، ببخشید، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه غمش مشهود بود دیگه، لبخند به لبش نمی اومد، از خانه بیرون نمی اومد. و اون سال گفتن عام الحزن، گویی کمرش شکست. و تا زنده بود اسم او می اومد گریه می کرد. من به پیغمبر عرض می کنم که آقا جان، برادرتون امیرالمومنینم وقتی فاطمه از دنیا رفت از خونه بیرون نمی اومد چند روز. نیت می کنم برای حضرت خدیجه این روزه رو می خونم. بی بی جان، این پسرتون بعد از شهادت دخترتون از خونه بیرون نمی اومد. از خانه که می اومد بیرون، آشفته حال بین قبور بقی را می رفت، دلش تنگ می شد. یه فرق این بود که پیغمبر با خیال راحت سر قبر شما می اومد، اما امیرالمومنین شبها می آمد ولی روزها هم دلش تنگ می شد، بیتاب می شد. می اومد بین قبور حررکت می کرد، مررت علی القبور مسلمن، بین قبرها راه می رم، صدا می زنم، باهات صحبت می کنم، با کی؟ قبر الحبیب. ولم یرد جوابی، می دونی چند روز صدای تو رو نشنیدم، دلم برا صدا تنگ شده. حالا یه گله از طرف امیرالمومنین عرض کنم و برم. پیغمبر اکرم 25 سالگی ازدواج کرد، تا حدود 53 سالگی یا 50 سالگی 25 سال با حضرت خدیجه زندگی کرد. امیرالمومنین 9 سال تقریبا. روزی که بالای سر او نشسته بود و او رو دفن کرده بود، گفتگوهایی کرد، با هم صحبت کردن. به پیغمبر عرض کرد که روپام دیگه نمیتونم وایسم. بعد یه گله ای کرد اونجا، به قبر مبارک فاطمهش نگاه کرد، فمو سرعان ما فرق بیننا، خیلی زود تو رو از من گرفتن.